درود بر شما. برنامه بی پرده بی تعارف بخش دوم گفتگو با آقای حمزه فراحتی همراه صمد بهرنگی در رود ارس به وقت غرق شدن صمد در رود. آقای فراحتی خوش آمدید به بخش دوم بی پرده بی تعارف با شما حمزه فراحتی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و بفرمایید.
سپاسگزارم از حضورتون. شما در پایان بخش نخست در واقع بود که رسیدیم به اون نقطه‌ای که غرق شدن صمد رو ماجراشو گفتید و بعد فرمودید که فردا شب حادثه شما در منزل دوستان محفل صمد یا محفل تبریز ماجرا رو گفتید و قرار شده بود که فرداش بروید روز بعد، یعنی میشود دو روز بعد از غرق شدن صمد برید به پادگان و اونجا ماجرا رو بگید و همونجا بازداشت میشید. مشخص بفرمایید که در پادگان که بودید کی شما رو بازداشت کرد و برای چی اصلا رفتیم پادگان، بگید ماجرا رو.
این من وقتی رفتم اونجا، رفتم به دفترم، به رئیسم که سرهنگ دکتر کوملی بود، زنگ زدم جریان رو گفتم. خب اونم به ضد اطلاعات گفت و ضد اطلاعات اومد منو برد برای سینجیم و اینا. مسئله اساسی اونا این بود که اونا دقیقا میدونستن که صمد خودش غرق شده، یعنی من در لای دو قیچی مونده بودم که کاملا دید متفاوت بود. ضد اطلاعات اینا از من میخواستن که تو چجوری با این صمد رفیق بودی، چه کسان دیگر رو میشناسی، چه افسره. مخصوصا خیلی حساس بودم، میگم کدوم افسره رو با این محفل آشنا کردی. ولی در بیرون مردم فکر میکردن که مثلا من یه بلای سر صمد آورده بودم، چون این بچه ها که بعد از من زنگ زده بودن به دکتر ساعدی در تهران و جریان رو گفته بودن. دکتر ساعدی به دوستانش گفته بود، یکی هم از جمله آل احمد بود، آقای آل احمد خب صمد رو خیلی دوست داشت، بعد با اون قلم تند و تیز و اخلاق تیزتر از قلمش یک مقاله نوشت که دنیا رو به هم زد. این مقاله نکنه سر به نیستش کردن، نکنه کشته باشن و اینا که در آرش و اینا همه خوندن. این مقاله خیلی سر صدا کرد، در عرض 3-4 روز فکر کنم در تمام ایران پخش شد. و حادثه این که سر به اصطلاح صمد یه بلای ساواک آورده، تقریبا دیگه اون موقع تنها کسانی که بودن این بچه های محفل بودن که ما رو میشناختن، میدونستن رابطمون چیه و توضیح میدادن. آقای آل احمد بعد از 1-2 ماه خب منو میشناخت. من وقتی دانشجو بودم در کافه مرمر، در کافه نادری میرفتم پای صحبت اینا میشستم، آقای دکتر ساعدی، آقای آل احمد، مخصوصا آقای فرزانه، محمد علی فرزانه، منو میشناختن. اولین لیوان مشروب و در زندگی فرزانه در کافه نادری به من داده. اینه که با آل احمد که بعدا در عرض 2-3 ماه پرسجو میکنه و میفهمه منم، یه پیام برام فرستاده بود که به حمزه بگین صبور باشه، ما اونو میشناسیم ولی ما با لباس زردش طرفیم، نه خودش.
لباس زرد یعنی لباس
مدت،
یعنی لباس نظامی.
لباس نظامی.
و شما اون موقع کجا بودین که چنین پیغامی آل احمد میفرسته براتون؟
من اون موقع بین چیز دو تا زندان، من گفتم که تا سال 49 زندان بودم و 51 دوباره دستگیر شدم. اون موقع این پیام برای من بهمن زمانی آورد، تبریز بودم.
بس. بعد
آقای آل احمد بعدن، اجازه بدید اینو بخونم. آقای آل احمد بعدن که این جریان رو میفرستید، در یک نامه که به چیز منصور اوجی می نویسه، شاعر، من این نامه رو با دستخط خود آقای آل احمد گرفتم، کلیشه کردم و در کتابم چاپ کردم. اینو خود آقای آل احمد نوشتهش می خونم. می نویسه: و اما در باب صمد در این تردیدی نیست که غرق شده، اما چون همه دلمان می خواهد قصه بسازیم و ساختیم. خب ساختیم دیگر. با اون مقاله را هم من به همین قصد نوشتم که مثلا تکنیک افسانه سازی را روشن کنم برای خودم. این چیزی که
آقای فراحتی
خط خود آقای آل احمد.
آقای فراحتی، همینطور که فرمودین دو سوی قضیه بوده است. یک سو کسانی که همچنان مرگ صمد رو دست کم مشکوک تلقی میکنن، نه به این روشنی که شما میفرمایید.
بله بله.
و سوی دیگر قضیه ضد اطلاعات ارتش، یا بعد ساواک که بر شما فشار می آورده که تو بگو که افسران دیگری که با محفل صمد تو مرتبط کرده ای کجان. به هر حال ما حالا با اون قسمت ضد اطلاعات ارتش و ساواک و ایناش کاری نداریم فعلا. در همین فرصتی که داریم مقدمتا میخوام در این باره ازتون بپرسم. اسد بهرنگی، برادر صمد بهرنگی که 2 سال پیش در ایران فوت کرد، کتابی منتشر کرد و در اون کتاب نوشت که آن روز وقتی به وسیله تلفن دوستی مطلع شدم که برای صمد در کنار عرس حادثه ای رخ داده، و اولین کسی که مراجعه کردم کاظم سعادتی بود. با همراهی کاظم پیش دوستی که تلفن زده بود رفتم. او گفت من هم زیاد نمیدانم، تا آنجا میدانم که برای صمد در کنار عرس اتفاقی افتاده است، بروید آنجا معلوم میشود. گریه امانش نداد حرف دیگری بزند. با کاظم به اتفاق یک آشنای من که با فرمانده ژاندارمری فامیل بود به ژاندارمری رفتیم. آنجا با خبر شدیم که بله، صمد تو عرس غرق شده است. تلفن گرامش را هم دریافت کردند. ظاهرا اینا صحبت همون روزه داره میشه. حالا چطوری غرق شده معلوم نبود. همون افسر ژاندارمری آشنا صلاح دید برای اطلاع دقیق‌تر به منطقه عرس برویم. همراهی که صمد را برده بود آب شده بود و به زمین رفته بود. هر دری زدیم او را پیدا نکردیم. ناچار صبح زود با کاظم و 2 شوهر خواهرم جیپ کرایه کردیم و عازم کنار عرس شدیم. و بعد توضیحات دیگری که میداد. اینا اون روز دنبال طبیعی بود که کاظم سعادتی اینا میدونستن که شما با صمد رفتین. خب چرا و شما فردا شب اینا رو دیدین؟ ماجرا چی بود؟ یعنی تناقض چیه که شما میگید فردا شب همه اونا رو دیدین و بعد اسد میگه شما اصلا مفقود شده بودید؟
من کاظم سعادتی را دیدم و اینی که اونجا نوشته دیگه مسئولش نویسنده است. این که نوشته فراحتی آب شد رفت زمین، خب کم لطفیه دیگه. فراحتی آب نشده بود، بازداشت بود.
نه همون روز، خب همون روز حادثه. من همون روز حادثه که شما
همون روز حادثه بودید. نبود که
این که میگه ما رفتیم دنبالش. خب اسد بهرنگی مال همون
نه خیلی، اونو بعد از 5-6 روز رفته بودن.
صحیح.
دو سه روز رفته بودن. 3 روز صمد زیر چیز با آب بود. روز سوم 5 کیلومتر جلوتر اومده بود. همون روز که نبود.
بله.
ما که اومدیم اینا خبردار شدن. آخه اینا از کجا میدونستن؟ من اومدم تبریز بهشون گفتم دیگه، به کاظم گفتم.
بله.
بعد اینا فرداش که بچه ها گفتم خودمون میریم اطلاع میدیم، من رفتم گفتم که
بله.
بعد وقتی که اینها میبینن روز سوم سوم اینا میرن اون طرفا که خب جنازه رو پیدا میکنن. خب طبیعیه که من نبودم، من رفته بودم. وقتی رفتم پادگان دیگه از پادگان بله. نذاشتم بیان بیرون.
ببینید چند تا نکته هست. من بعد قبل از اینکه وارد موضوع دیگری بشیم میخوام این قسمت رو کاملا روشن بکنیم. ببینید آقای فراحتی، چند تا نکته هستش که افسون بر اسد بهرنگی و کسان دیگری هم هستن که همونطور که شما تایید فرمودید که مرگ صمد رو مشکوک میدونن و حتی بعضیاشون مثل اسد بهرنگی اصلا شما رو مأمور حکومت میداند که شما رفتین اصلا صمد رو بکشید.
بله بله بله.
ببینین یکی از نکاتی که اسد میگوید این است که تو همون کتابش میگه در زمانی که ما در کنار عرس دنبال صمد میگشتیم، یعنی همون چند روز بعد، و صمد رو داد میزدیم، مأمورین ساواک به خانه صمد آمده و همه چیز را به هم ریخته بودند. میز تحریر مخصوص او را شکسته بودند و فلان و فلان، و اهل خانه را مورد بازجویی قرار داده بودند. به هر حال این یک شاهد میآورد اسد که در واقع ساواک به توسط شما صمد بهرنگی رو میکشه و بعدم همون زمان میره تو اون چند روز خونه صمد رو میگرده و اینا. البته روز دقیقی رو نمیگوید اسد، همینطور که عرض کردم از زمان غرق شدن صمد میشود گفت تا زمان جنازه از آب گرفتنش در واقع که میشود 3 روز بعد 4 روز بعد. یکی اینه، دیگر این که صحبت از این میشود که اصولا در اون فصل سال همینطور که شما گفتین وقتی وارد آب شدین آب تا زیر سینه شما آب بود، بنابراین آب اصلا عمقی ندارد که کسی بتونه غرق بشه و اسد بهرنگی در کتابش توضیح میده که وقتی که اونا میرن توی رودخانه ارس، سربازایی که میرن توی رودخانه ارس، یکیشون آب تا زانوش بوده، یکیشون تا زیر سینه‌اش بوده و این به این معناست که اصلا امکان غرق شدن وجود نداشته، یعنی یکی باید یکی غرق میکرده. این هم به هر حال اتهاماتی است که میزنن و به هر حال نکاتی که میگویند. خواهش می‌کنم در یک 2 دقیقه توضیح بدین بعد ببینیم جلوتر.
اینو باید از آقای اسد بهرنگی پرسید که اگه آب اینقدر کم بود اینو چرا خودش نوشته که 5 کیلومتر جلوتر گرفتن، این آب کم برده این چیزو، نخه آب چیز بود. منتها اگه اجازه بدین این مسئله رو که آقای بهرنگی، اسد بهرنگی وضعشو من نمیخوام بگم دروغ میگن و چیز، ولی اون چیزهایی که اتفاق افتاده اجازه بدین من توضیح بدم، بعد شنونده ها خودشون، بیننده ها خودشون قضاوت کنه، من کاری ندارم. این مسئله را اگه دقت کنین آقای اسد بهرنگی یه به داستانی ساخت به نام داستان کتاب الفبا و توجیهش که حمزه فراحتی را قاتل و اینا میدونست این بود که این صمد یک کتاب الفبا نوشته بود، کتابی بود که به خاطر اینکه بچهای آذری که 6 سالشونه میرن مدرسه یک کلمه فارسی نمیدونن یه جوری بنویسه که کمک کنه به اینا. این میاد از کتاب، از کلمات مشترک فارسی و ترکی که با هم مشترک هست استفاده میکنه. مثلا اگه در یک چیز میگفتن این کفش گران است جمله، شاگرد نه اینو میدونه نه کفشو میدونه چیه، گرانو میدونه و نه استو میدونه. عوضش اگه بگن مثلا حسن مداد آبی دارد، شاگرد حسنو میدونه، مشترک مداد، مشترک آبی، مشترک یه داره دوبر میداره و یواش یواش کلمات و اینا را شکلشو یاد میگیره، 6 سال راه میفته. این سیستمی بود که صمد نوشته بود و وقتی آقای آل احمد با ساعدی اومده بودن سال 46 ایران تبریز باشن در میان میذاره، آل احمد خیلی خوشش میاد، آل احمدی که نه ترکی بلد بود نه گرامر آذری میدونست، فقط از اون سیستم این سبک نوشته خوشش میاد، به صمد میگه که اینو بیار تهران، من میدم دوستانم در کمیته پیکار با بیسوادی اینو برات چیز میکنن که گسترده ده خیلی با تیراژ بالا و کتاب درسی باشه حداقل در آذربایجان. صمد کتابو میبره، اونا میگیرن، خوششون میاد و خیلی چیز میکنن. بعد یه به حق تالیف خوبی هم برای صمد قائل میشن. اون وقت میگن که این کتاب با بودجه دولت باید چاپ بشه، باید یه سری کلماتشو عوض کنی، یه جاهاشو عوض کنی، نمیدونم عوض شین شاهین بنویس شین شاه، نمیدونم فلان اینا، در ضمن باید عکس شاه و فرح ها این چیزا هم اول باشه و الا ما نمیتونیم چاپ کنیم. صمد هم کتابو برمی‌داره میگه ببینم، یه فکر کنم بیام، صاف میاره پیشه آقای فرزانه. آقای فرزانه دیگه خودش متخصص زبان ترکی، سالیان سال فولکلور آذریان کار کرده بودن و کسی بودن که اولین بار دستور زبان آذربایجانی رو نوشته بودن. صمد وقتی به اونا میرسه میگه خدا پدر چیز کنه که این آقای آل احمد کار دست ما داد برد اونجا و ما اینجوری کردم، منم گفتم فکر بکنم، یه خورده ناراحتم. و فرزانه کتابو میگیره، شب میبره میخونه اونطور که خودشو نوشتن. بعد فردا میاد میگه سمت تو از اون میترسی، من از یه چیز بیشت وحشتناکی میترسم، من از یه چیز دیگه میترسم. بعد میاد میشینه با سمت میگه بابا جون این کتابو که نوشتی اگر ما حقوق مساوی داشتیم، ترک زبان و با نوشته های ترکی و فارسی هر دو میتونستن نوشته بشن، چاپ بشن، تدریس بشن، این کتابتو به درد میخورد. الان که ما حق نداریم حتی یه مقاله به ترکی بنویسیم، این کتابت به قول آقای فرزانه به کمک میکنه به فارسیزه کردن به اصطلاح ترکی. برش مثال میزنه، میگه تو اینجا نوشتی آدم، بهار، تازه.
فرصتمون خب، کمه آقای، فرصتمون کمه، یه مقدار از جزئیات
نباشه
چیز پرهیز بکنیم، خواهش میکنم.
بعد با اون چیز میکنن و خلاصه آقای فرزانه در چیز آخرش سمت کتابو چیز میکنه از بین میبره و این کتاب 45 ساله فقط مثل روح اسمش هست و خودش نیست. آقای فرزانه در اینجا می نویسه که در مجله وارلق شماره 2 صفحه 16، کما این که من جمله در موضوع بحث انگیز الفبای صمد همین عدم تفاهم است که خیلی ها از فقدان آن متاسفند و آرزو می کنند که این گم شده یک روز پیدا خواهد شد، در صورتی که خود صمد در وقوف به اشتباهی که در تدوین آن به کار رفته با آگاهی و اراده قاطع آن را از بین برده. این چیزو که آقای به اصطلاح صمد بهرنگی، اسد بهرنگی اینو دیگه پیرهن عثمان میکنه، میگه که نه اینجوری نبود، اینا دنبالش بودن. بعد از چیز میگه که در اوائل شهریور 47 در خانه صمد زده میشود، تاریخ دقیقش یادم نیست، او با 4 نفر لباس شخصی روبرو می شود، یکی از آنها 4 نفر تیمسار بازنشسته است.
من فقط مختصر عرض بکنم، اجازه بفرمایید، معذرت میخوام آقای فراحتی که بتونم بخش دیگر ازتون بپرسم. مختصر عرض بکنم داستانی که میفرمایند آقای فراحتی این است که 4-5 نفر میرن اونجا، چند تاشون مامور سابق بودن، چند یکیشون هم که معاون به گفته اسد بهرنگی کمیته ملی مبارزه با بی سوادی، پیکار با بی سوادی بوده است، که میرن منزل صمد بهرنگی و او رو تهدید هم میکنن و دنبال کتاب الفبا میگردن و به هر حال صمد میگه هم چیز وجود نداره. بعد اینا برمیگردن، این زمینه هایی که آقای اسد بهرنگی نوشته است که آقای فراحتی میگن قصه سازی است، فقط در واقع فشار آوردن سواک به صمد بهرنگی. آقای فراحتی خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید چرا اصولا اسد بهرنگی حرفای شما رو باور نکرد و برخلاف شما به رغم شما آمد به گفته شما قصه سازی کرد تا بگوید که صمد غرق شده، ولی به هر حال شما رو اومد گفت که مأمور قتل او بوده اید؟
این والا من نمیدونم، متاسفانه فوت کردن 2 سال، اگه بودن سوالهای خوبی ازشون داشتم. اصلا از اول اگر این مسئله را آقای بهرنگی مطرح میکن، چرا وقتی که بهروز دهقانی و علیرضا نابدل و این بچه ها بودن بعد از سال 47 تا 50 این عزیزان آزاد بودن دیگه، بهروز دهقانی آزاد بود، نابدل آزاد بود، اونا میدونستن که این صمد خودش این کتاب رو از بین برده، ولی اگه اونا در نه تحت تعقیب بودن نه هیچی، از سال 47 تا 50 درس میدادن، معلم بودن، کارمند رسمی بودن، یک کلمه اونا اگه می نوشتن که این اینجوری بود و تیمسار و فلان این چیزایی که ساخته بودن، الان بهروز دهقانی اگه یک کلمه می نوشت این جمله شو الان اینا از کارگران جهان متحد شوید هم مشهورترش کرده بودن. تو اون موقع نه اسد نه هیچی، اسد این کتاب رو 10-12 سال بعد نوشته، وقتی که فرج سرکوهی نوشت که بابا جان تو آدینه مقاله نوشت به نام روزهای باران در تبریز، اینا شروع کردن دوباره چیز کردن که این کتاب‌ها و اینا رو نوشتن.
بله اون مقاله اشاره به مقاله است در مجله آدینه که نخستین بار مجله آدینه به قلم فرش سرکوهی منتشر شد که صمد بهرنگی غرق شده است.
اونا میدونستن
و بعد فرج سرکوهی نامه حمزه فراحتی رو در مجله آدینه چاپ کرد سالها پیش موقعی که مجله آدینه در ایران هنوز توقیف نشده بود و فرج سرکوهی هم فراری نشده بود باری تبعید نشده بود مهاجرت نکرده بود. آقای فراحتی فرصتمون کوتاه اجازه بفرمایید من یکی دو سوال کلیدی دیگر از ازتون بپرسم. یکی این که شما تا زمانی که فرج سرکوهی در مجله آدینه اون مقاله رو منتشر نکرد مطلقاً سکوت کرده بودید و هیچ اثری از شما نبود در پیوند با مرگ صمد. تا مقطع انقلاب اولا چرا سکوت کرده بودین؟ کی به شما گفته بود سکوت بکنید؟ و با اینکه میدونستید و همه جا پیچیده بود که صمد رو سوابق کشته، اگر که معتقد بودید شاهد بودید که چنین اتفاقی نیفتاده چرا نگفتید؟
ببینید اون موقع نه سازمانی بود نه کسی به کسی دستور شد. تنها کسی که به من میگفت اینجا سکوت کن خود من بودم. برای این کار باید واقعا رفت 40-45 سال پیش، نه حالا 45 سال پیش، وقتی که به اصطلاح این حادثه اتفاق افتاد، آل احمد اون کتاب رو نوشت، اون مقاله رو نوشت. یک جوی بود که دیگه همه باور کرده بودن که چیز یه بلای سر صمد آورده بودن. مخصوصا همراهش یه افسر بود، این افسر بودن خیلی به اصطلاح عجیب بود براشون. من همش وحشت همین بود که ساواک بیاد بگه که بیا تلویزیون و بگو که صمد خودش غرق شد. با اینکه دید درست بود ولی وحشت همین بود، چون میدونستم تا بیام یه افسر سر مرو گنده دو تا چیز اونایی که می اومدن تلویزیون
معلوم بود. شما 10 سال زندان بودید تا چه سالی دقیقاً زندان بودید؟
من یه نزدیکی های انقلاب تا نزدیکی های انقلاب
زندان بودید.
اصلا کسی نپرسید که
آقای فراحتی اتهامی که شما رو به چه دلیل ساواک شما رو نگه داشته بود 10 سال زندان؟
اولین چیزش این بود که من خب مسائل سیاسی بود، من با تشکیلات کار میکردم.
با کدوم تشکیلات کار میکردم؟
اولین بار از زمان دانشجویم با یک تشکیلاتی بود به نام تشکیلات دکتر هوشنگ اعظمی بود. اون موقع هنوز سازمان به وجود نیومده بود. اونجا اون لو رفت. البته غرق شدن صمدم منو پیشون سفیدم کرده بود. بلافاصله اون سازمان که لو رفت کلی از بچه ها دستگیر شدن، منم دستگیر شدم. بعد که آزاد شدیم در سال آخرهای 51 اول 52 در رابطه با سازمان فداییان بود،
سازمان شریکای فدایی خلق ایران،
مقالاتشون. بله بله بله.
و بعد مجددن و همون سال دوباره دستگیر شدین سال 51؟
نه دیگه همون 51 نه 51 آخرهای 51 بود دستگیر شدم تا بودم دیگه تا نزدیکی های انقلاب بودم.
خب بس سازمان شریکای فدایی خلق ایران تا مقطع انقلاب میدانست که صمد بهرنگی غرق شده و کشته نشده؟
نه تنها میدونست بلکه منو به عنوان معتمدترین به اصطلاح کادراش میپذیرفت. مسلمه من.
خب پس چرا؟ چه قبل از انقلاب چه حتی بعد از انقلاب همچنان سازمان شریکای فدایی خلق ایران، حالا من نمیدونم همه شاخه هاش ولی بی تردید شریکای فدایی خلق تاکید داشتن و شاید همچنان داشته باشن به اینکه صمد کشته شده از توسط ساواک، حتی در پوستراشون هست.
همچین چیزی رو من نمیدونم که گفته باشن، همچین چیزی رو من نشنیدم.
شما توی سازمان شریکای فدایی خلق عضو ساده بودید یا عضو کمیته مرکزی بودید یا کادر؟ به هر حال میگین یکی از معتمدترین آدماشون بودید.
کادر چیز بودم، از کادرهای مسئول بودم، از کادرهای مسئول بودم.
بله. بعد از انقلاب آقای فراحتی، خیلی فرصت کوتاهی داریم، بعد از انقلاب که همه چیز شفاف شده بود، معذرت میخوام قبل از این بفرمایید که تا چه زمانی با سازمان شریکای فدایی خلق کار میکردید یا شاید هنوز دارید کار میکنید؟
نه هنوز نه، ولی الان دیگه 15-16 سال.
بسیار خوب. بعد از انقلاب، حالا قبل از انقلاب شما توضیحی دادید، بعد از انقلاب باز به توصیه چه کسی، چه کسانی، چه سازمانی، چه تشکیلاتی شما سکوت کردید تا اون مقاله در آدینه منتشر شد در دهه اواخر دهه 60 اگر اشتباه نکنم، چون آدینه 64 شروع انتشار کرد.
آره دیگه، بعد از انقلاب هم درگیری های روزمره بود و فلان اینا بود، تا اینکه به اصطلاح این آقای اسد بهرنگی شروع کرد این چیزا رو. منم اون مقاله رو نوشتم و در آدینه چاپ شد.
اسد بهرنگی
تصمیم گرفتم دیگه ننویسم.
مگه اسد بهرنگی بعد از اینکه اون مقاله در آدینه چاپ شد در واقع در واکنش
قبل
شد.
من قبل یه چیزایی رو قبلش نوشته، یه چیزایی رو بعدش نوشته. بله
آقای فراحتی، من یه سوال مشخص دارم. آیا شما هرگز تعهدی برای روشن کردن حقیقت در اذهان عمومی حس نکردین که بخواین این چیزایی که امشب گفتین و یک شنبه پیش گفتین این رو برای جامعه روشن کنه؟
من اینو وقتی که اون نامه رو، اون مقاله رو نوشتم، تصمیم گرفتم که اصلا با یک مقاله نوشتن، من واقعا تشکر میکنم که شما این فرصت رو برای من گذاشتین که با میلیون‌ها نفر صحبت کنم. من یه مقاله نوشتم، خب محدود بود دیگه، کمی میشد 50 نفر میشستن روش بحث چیز میدیم، مقاله مینوشتن، چیز میکردن، اینا اصلا لوس میشد. اینه که تصمیم گرفتم یه دفعه مسئله رو به طور کلی باز کنم و این مسئله رو من در کتابم که 15 سال پیش نوشتم، از اون سالا و سالهای دیگر خیلی چیزا هستش که امشب فرصت نشد. من در جریان عرس و حادثه بعد از اونو خیلی دقیق و به روال در اونجا آوردم که دیگه یه بخش مقاله نباشه که آقا ما رفتیم رودخونه اینجوری شد، اسد اینو گفت تو گفتی فلان.
آقای فراحتی، من چیز آخرین پرسشم
زمان امشب.
بله زمان رو به اتمامه. آیا سازمان شرکای فدایی خلق ایران
یا شرکای
فدایی، سازمانی که شما باهاش کار میکنین میکردین تا 15-16 سال پیش، آیا مشخصا از شما نخواستن که سکوت بکنید و این حقیقت رو فاش نکنید؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. مگه میتونن این کارو بکنن؟ نه اصلا.
یعنی در هیچ مقطعی هیچ کس از شما نخواست، هیچ سازمانی، فردی، و فقط تصمیم شخصی خودتون بود؟
نه، من فقط خودم بود و میدونستم که اگه باور کنید، من حس میکردم که اگه در اون سالها تلویزیون و اینا می اومدم چیز میکردم، احتمالا الان خدمت شما نبودم. یک آدم عصبانی چیزی که اصلا اسم ساواکی بود دیگه اون موقع اومدن و مچکه. حالا بعد از انقلاب یه چیز دیگه، بعد از انقلاب مسئله دیگه بود، ولی قبل از انقلاب واقعا یه جوری دیگه بود. این بودن اسم افسر و جایی که دور بوده. حالا این اتفاق اگه در اروپا و اینا میفته، در عرض 2 دقیقه یه خبرنگار و نمی پلیس اینا میرسن کار رو اونجا عکس میگیرن تمام میکنن میرن. این یکی یه جوری بود که هیچ کس خبر نداشت و واقعا هم حق داشتن یه خورده مشکوک باشن.
بله
این افسر بود. سمد اگه عوض من مثلا با یه معلمی میرم شاید اینقدر گسترده نمیشد.
سپاسگزارم از شما. ممنون از شما.
بود که
ممنونم از شما آقای حمزه فراحتی. بله خب بسیار بسیار سخنهای دیگر هست که ما فقط پایه کار رو در واقع گذاشتیم در بیان این بخشی از حقیقت مربوط به غرق شدن صمد بهرنگی در رود ارس. آقای فراحتی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. از شما بینندگان محترم هم بسیار سپاسگزارم که در این 2 یک شنبه با حمزه فراحتی با ما بودید. شب و روز بخیر.